ساعت 7 صبح به وقت کابل. سلام و صبح خیر شنوندگان عزیز. من سلطان محمد سرور هستم و برنامه این ساعت رادیو آزادی که در بیشترین بخشان پروگرام هفتهوار مجله آزادی را میشنویم به همکاری تکنیکی میر احمد صافی اجرا می شود. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. اداره هماهنگی کمک‌های بشری از سازمان ملل متحد اوچا میگوید که در دو هفته گذشته مواد غیر غذایی و نیازمندی‌های مهم دیگر را برای 42 هزار تن در ولایت هرات فراهم کرده است. حدود 20 روز پیش زلزله مرگبار در هرات رخ داد که چندین روستا را با خاک یکسان کرد و هزاران قربانی و زخمی به جای گذاشت. چندین پس لرزه نیرومند هم پس از آن رخ داد. اوچا شام گذشته در شبکه اکس تویتر سابق نوشت که کمک‌هایش شامل خیمه، ترپال‌های پلاستیکی و سایر نیازمندی‌های غیر غذایی می‌شود. حکومت برتانیا روند انتقال پناهجویان افغان از پاکستان به برتانیا را اثر می‌گیرد. خبرگزاری جرمنی گزارش می‌دهد که این افغان‌ها کسانی اند که واجد شرایط پناهندگی در برتانیا شناخته شدند و حکومت برتانیا برای آنها ویزای اقامت را وعده کرده است. قرار است اولین پرواز چارتر این پناهجویان امروز انجام شود. هزاران نفر از افغانان که هنگام حضور نیروهای برتانیمی در افغانستان با آنها کار کرده اند و بعد از برگشت طالبان به قدرت از ترس به پاکستان رفته اند، منتظر رفتن به برتانیا هستند. تا کنون 24,600 تن از این افغان‌ها به برتانیا انتقال داده شدند. حکومت پاکستان به همه مهاجران غیر قانونی در این کشور تا پایان ماه اکتبر جاری مهلت داده که پاکستان را ترک گویند ورنه اخراج خواهند شد. اتحادیه اروپا از کمک اضافی 10 میلیون یورو برای رسیدگی در بخش صحت روانی و درمان معتادان مواد مخدر در افغانستان خبر می‌دهد. اعلامیه دیروز اتحادیه اروپا گفت کمک‌ها در اختیار سازمان جهانی صحت و اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد قرار خواهد گرفت. رافائیلا اودیس، شارژ دافر اتحادیه اروپا برای افغانستان، در این اعلامیه گفته که خیلی نیاز است تا کسانی که با بیماری‌های روانی روبرو اند و یا از اعتیاد به مواد مخدر رنج می‌برند، به صحت آنها رسیدگی شود و کمک شود که آنها دوباره در جامعه مدغم شوند. صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونیسف میگوید که تا هنوز ویروس پولیو یا فلج کودکان در افغانستان تهدید کننده است و در جریان امسال 6 واقعه مثبت این بیماری در افغانستان ثبت شده است. گزارش دیروز یونیسف گفت که واقعه ششم هم مانند موارد گذشته در ولایت نگرهار ثبت شده است. در ادامه این هم گفته شده که از میان کودکان مبتلا یکی از آنها جان داده، یکی دیگر فلج شده و 4 تن باقی مانده در حال بهبود قرار دارند. یونیسف روی تطبیق واکسین چون یگانه راه نجات و پیشگیری از پولیو تاکید می‌کند. در جریان همین هفته برنامه تطبیق واکسین پولیو بر کودکان زیر 5 سال در 14 ولایت افغانستان تکمیل شد. در حال حاضر افغانستان و پاکستان تنها دو کشور جهانند که پولیو یا فلج کودکان به صورت کامل در آنها محو نشده است. رئیس جمهور اوکراین میگوید که یکی از تأسیسات هسته‌ای این کشور ظاهراً هدف حملات تیارات بدون سرنشین روسیه قرار گرفته است. ولودیمیر زلنسکی در پیام ویدیویی شب گذشته خود گفت که تکان شدید در این تأسیسات و مناطق همجوار آن حوالی نیمه شب چهارشنبه به شدت احساس شد و شیشه ها را در هم شکست. در این حمله دست کم 20 تن زخمی شدند. و در ادامه رقابت‌های جام جهانی کرکت قرار است که امروز تیم‌های انگلستان و سریلانکا در برابر هم به میدان بروند. بازی ساعت 1 پس از چاشت با وقت افغانستان در ورزشگاه شهر بنگلور آغاز خواهد شد. انگلستان مدافع قهرمانی تاکنون در جام جهانی 4 بازی کرده که در یکی برنده شده و در 3 بازی شکست خورده است. سریلانکا نیز در 4 بازی گذشته‌اش عین نتیجه را دارد. پایان اخبار. یک دیپلمات طالبان در پاکستان میگوید که حکومتشان جنگ در پاکستان را جهاد نمیداند. با گفته او حکومت طالبان در گذشته هم عین موضع را داشته و فتوای هم در این مورد صادر کرده است. مقام های افغان در نظام جمهوری از حکومت و احزاب مذهبی پاکستان میخواستند تا جنگ طالبان در افغانستان را نامشروع بدانند، اما آنها این جنگ را مشروع میدانستند. همکارم جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
سرپرست قنسلگری حکومت طالبان در پشاور میگوید رهبری آنها در مورد جنگ پاکستان فتوا صادر کرده و گفته است که این جنگ جهاد نیست. حافظ محب‌الله شاکر در گفتگو با شبکه تلویزیونی جیوی پاکستان از این فتوا یادآوری کرده، اما تا هنوز روشن نیست که این فتوا چه زمانه و از سوی کی صادر شده است. شاکر افزوده که شمار از اعضای تحریک طالبان پاکستان در انگام حاکمیت نظام جمهوری به افغانستان رفته بودند و در آنجا جابجا شدند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان حدود 2 ماه پیش گفته بود که دارالفتایشان فتوای را صادر کرده و در آن واضح ساخته است که جنگ بیرون مرزهای افغانستان جهاد نیست. در آن هنگام ملا محمد یعقوب مجاهد سرپرست وزارت دفاع حکومت طالبان هم در یک نشست خطاب به جنگجویان طالبان گفت که از دستورهای رهبریشان اطاعت کنند، اما او نیز نام پاکستان را نگرفت.
اکنون دستور امیر است، اطاعت از آن واجب، فرض و لازم است. اگر کسی برای جهاد به بیرون از افغانستان می رود، این کار او جهاد دانسته نمی شود. به این رسالت توجه کنید. اگر امیر مجاهدین دست آنها را از جنگ بگیرد و آنها باز هم روانه آن شوند، چون این کار جنگ است نه جهاد.
در انگام حاکمیت نظام جمهوری در افغانستان، شمار از مقام های افغان از حکومت و احزاب مذهبی پاکستان می خواستند تا جنگ طالبان در افغانستان را نامشروع بدانند، اما آنها جنگ افغانستان را مشروع می دانستند. شمار از رسانه های پاکستان در این اواخر گزارش دادند که مقام های آن کشور از ملا هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان خواستند تا جنگ تحریک طالبان پاکستان بر علیه اردو و حکومت آن کشور را غیر اسلامی بداند. طالبان به صورت آشکار در مورد مشروعیت یا عدم مشروعیت جنگ پاکستان چیز نگفتند، اما تعهد کردند که نمیگذارند گروه های شورشی هم مانند تحریک طالبان پاکستان در افغانستان فعال باشند. پس از حملات توسط این گروه در پاکستان، مقام ها در اسلام آباد ادعا کردند که پناهگاه های اصلی تحریک طالبان پاکستان در افغانستان است، ادعایی که از سوی طالبان افغان رد شده است. با تازگی شمار از مقام های پاکستانی گفتند که در رویدادهای ناامنی در آن کشور شمار از پناهجویان افغان نیز دست داشتند و در این مورد اسناد نیز به حکومت طالبان در افغانستان سپردند. بنابر این دلایل پاکستان تصمیم گرفته که از اول ماه نوامبر اخراج اجباری پناهجویان افغان در آن کشور را آغاز کند، اقدامی که سرنوشت بیش از 1.7 میلیون تن را با نگرانی روبرو کرده و با واکنش های گسترده بین المللی به امراه شده است.
در گزارش همکارم شنیدید که طالبان به عنوان حاکمان فعلی افغانستان جنگ در پاکستان را جهاد و مشروع نمی دانند. آنها به جنگجویانشان هم دستور دادند که بنابر فتوای امیر آنها جنگ در بیرون مرزهای افغانستان جهاد حساب نمی شود. همکارم جاوید نعیمی در این مورد با اسحاق اطمر آگاه امور امنیتی گفتگو کرده و نخست از او پرسیده که طالبان افغان بنابر چه جنگ پاکستان را جهاد نمی دانند، در حالی که در گذشته حملات طالبان در افغانستان از سوی احزاب مذهبی پاکستان جهاد دانسته می شد.
رهبری طالبان این هدایت داده بود که جنگ در پاکستان جهاد نیست و تمام افراد خود اینا دستور دادن که در پاکستان دست به عملیات آشوبگرانه نزنند. از خاطر است که رهبری طالبان این فتوا را سال گذشته صادر کرده بود. اما زمانی که طالبان پاکستان در افغانستان می جنگیدن، او را نامش جهاد گذاشتن، بخاطر ازی بود که اونا فکر میکردن که اینجا نیروهای خارجی آمریکایی موجود است و جنگیدن در مقابل نیروهای خارجی جهاد دانسته می شد. از خاطر اینا بر خود یک مجوز می دادن که جنگیدن در افغانستان را جهاد بدانن و جنگیدن در پاکستان را ممنوع اعلان کنن.
آقای اطمر، دیپلمات طالبان که گفته شمار از اعضای تحریک طالبان پاکستان در انگام حاکمیت نظام جمهوری به افغانستان رفتند و در اونجا جابجا شدند، آیا چنین بوده؟
یک تعداد زیاد طالبان پاکستان زمانی که طالبان افغانستانی بر ضد حکومت پیشین می جنگیدن، اینا دوش و دوش طالبان افغانی می جنگیدن و از خاطر است که اینا در بیشتر مناطق سرحدی از جمله کنر، پکتیا، زابل و هلمند و قندار اینا حضور داشتن و دوش و دوش طالبان افغانستانی اینا می جنگیدن.
و فتواهای ملا هبت الله خونزاده آیا برای تحریک طالبان پاکستان قابل پذیرش است؟
فتواهای ملا هبت الله خونزاده برای طالبان پاکستانی کاملا قابل قبول است، برای زی که زمانی که ملا هبت الله بحث امیرالمومنین انتخاب شد، طالبان پاکستانی به او بیعت کردن و باید به ایمان است که از تمام اوامر از اونا اطاعت صورت میگیره.
اسحاق اطمر آگاه امور امنیتی درباره رابطه کابل و اسلام آباد ابراز نظر کرد.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar
شماره از رسانه‌های پاکستانی گزارش دادند که پاکستان برای بازداشت تمامی مهاجران غیر قانونی افغان در این کشور و اخراج آنها به افغانستان مراکز خاص ایجاد کرده است. بر اساس گزارش این رسانه‌ها، این مراکز در ایالت‌های پنجاب، سند، بلوچستان و خیبر پختونخوا ایجاد شدند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
در حالی که 6 روز از مهلت یک ماه و بیش از 1,700,000 مهاجر غیرقانونی افغان مقیم پاکستان برای خروج از این کشور باقی مانده است، رسانه‌های پاکستانی گزارش دادند که برای اعزام پناهجویان به افغانستان مراکز ویژه در ایالت‌های مختلف این کشور ایجاد شده است. رسانه‌های پاکستانی به نقل از مقام‌های پاکستانی گفتند که این مراکز در ایالت‌های پنجاب، سند، بلوچستان و خیبر پختونخوا ایجاد شده است. بر اساس این گزارش ها، افغانانی که از ایالت‌های پنجاب و سند توسط پلیس دستگیر شوند به مراکز ساخته شده در راولپندی و کراچی منتقل و از آنجا به افغانستان فرستاده خواهند شد. علاوه بر این، در خیبر پختونخوا که افغان‌های زیادی در آن زندگی می‌کنند و در نزدیکی خط دیورند قرار دارد، دو مرکز ایجاد شده و در ایالت بلوچستان هم 3 مرکز ایجاد شده است. بر اساس گزارش‌های رسانه‌های پاکستانی، بر بنیاد این طرح به پلیس و مقام‌های محلی این اختیار داده شده است که تمامی مهاجران غیرقانونی را پس از دستگیری به این مراکز منتقل و از آنجا به افغانستان فرستاده شوند. حکومت موقت پاکستان به 1,730,000 افغانی که به گفته آنها مدارک قانونی برای زندگی در پاکستان ندارند تا پایان ماه اکتبر مهلت داده است که این کشور را ترک کنند. سرپرست وزارت داخله پاکستان گفته که پس از این تاریخ عملیات ویژه اخراج مهاجران غیرقانونی افغان آغاز خواهد شد. اکنون این مهلت در حال پایان یافتن است. برخی از افغان‌هایی که پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان و پاکستان رفتند، می‌گویند که در صورت برگشت آنها به کشورشان با تهدیدات امنیتی و مشکلات اقتصادی زیادی مواجه خواهند شد. سرفراز احمدزی، یک پناهجوی افغان ساکن راولپندی پنجاب، به رادیو آزادی گفت:
کوم ضرب الاجل چې د پاکستان دولت افغان مهاجرین ته
مهلت که دولت پاکستان به پناهجویان افغان داده رو به پایان است. این سبب نگرانی همه پناهجویان افغان شده است و آنها حیرانند که چی کنند. اکثر افغانهایی که در کشورشان احساس خطر می کنند یا به پاکستان آمدن و یا به ایران رفتند. از دولت پاکستان می خواهیم تصمیم خود را تغییر دهد و نگذارند افغانهایی که جانشان در خطر است دوباره به افغانستان بروند.
آقای بیرتا افغانستان تولیگی.
سرمینه، یکی دیگر از پناهجویان افغان مقیم اسلام آباد پاکستان، به رادیو آزادی میگوید که از یک سال به این سو برای پیگیری پرونده مهاجرت خود به پاکستان رفته، اما تصمیم اخیر پاکستان او را به شدت نگران کرده است.
ما نمیتوانیم در اینجا در آرامش زندگی کنیم. ما نه برای ما در افغانستان امنیت وجود دارد. پلیس پاکستان هر روز خانه به خانه میگردد و افغان ها را دستگیر و زندانی می کند و یا می گویم که باید به افغانستان برگردید. وضعیت بدی برای مهاجران افغان در اینجا وجود دارد.
او دیر بعد حالت را غلید پاکستان که
سازمان ملل متحد شماره از نهادهای حامی حقوق بشر و ایالات متحده آمریکا خواستار توقف اجباری پناهجویان افغان از پاکستان شدند، اما به نظر می رسد این خواستها هنوز نتیجه مثبت نداشته است. حکومت طالبان در افغانستان نیز تصمیم پاکستان را غیر انسانی خوانده و گفته است که سبب ایجاد فاصله بین دو کشور می شود. اما همزمان در ولسوالی لالپور ننگرهار در نزدیکی مرز ترخم برای پناهجویان برگشتی افغان کار ساخت کمپ موقت را آغاز کرده است.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
با سلام چوبوی خوش آشنایی باز هم مهمان شما می شویم و شماره دیگر مجله آزادی از طریق امواج رادیو آزادی تقدیم شما دوستان می شود. امیدواریم که با رادیو آزادی باشید و آنچه را که تهیه کرده ایم تا آخر بشنوید. در این شماره با این مطالب و گزارش ها با شما هستیم. داستانی برای کودکان با عنوان از زلزله نترس از داستان پرداز جوان سیده حسین.
و آنان توصیه کرد تا به اخبار و به خصوص پیشگویی آب و هوا دقت کنند.
چند جالب آموزنده از رسانه ها. کلوب فرهنگی هنری فردا در نظر دارد که سیومین جشنواره به نام جشنواره ادبی اکرم عثمان را در سویدن را اندازی کند. در این مورد با رحیم غفوری یکی از اعضای شورای رهبری کلوب فرهنگی هنری فردا صحبت کرده ایم.
هدف امو رشد و ارتقای زبان و ادبیات داستانی فارسی و پشتو در این وهله است.
پارچه شعری از بانو شفیق دیباج به صدای خودشان در مورد زلزله زدگان. اگر فرصت بود مطالب دیگر و موسیقی. در این شماره داستانی از سلسله داستانها برای کودکان از داستان پرداز جوان سیده حسین داریم. با تأثیر پذیری از زلزله اخیر هرات رنج دیده برای کودکان که بیشترین آسیب جانی را اطفال زنده جان هرات دیدن. بانو سیده حسین در این داستان برای اطفال از پاپیگکی حکایت می کند مبنی بر این که تصورات و پژوهش‌های موجود است که شماری از حیوانات به خصوص خانگی چند لحظه قبل از انسان‌ها از وقوع زلزله واقف می‌شوند و واکنش‌های از خود تبارز می‌دهند. بیایید این داستان را با سپاس از نویسنده سیده حسین و ویراستاری بانو دیباج از گروه شعر و داستان کودک بر روایت همکارم رویا معدومی بشنویم.
پروانه و خواهرش پریسا و باغچه های ترکاری که خودشان با کمک مادرجان و پدرجان کاشتند خوب رسیدگی می کنند. آنان امسال کچالو، نعنا، بادنجان رومی و کدو کاشتند و آرزو دارند حاصل خوبی بگیرند. پایلو سگشان از خانه و مرغ‌های خانگی پاسبانی می کند. همه او را دوست دارند و پایلو هم به آنها و مرغ‌ها علاقه دارد. پریسا وظیفه دارد تا هر روز تخم‌های مرغ‌ها را جمع‌آوری کند. پروانه دانه و آب دادن به آنها را به عهده دارد. هر دو صبحا با مادرجان یک جا مکتب می روند و بعد از ظهرها تنها به خانه بر می گردند. مادر بزرگ در همسایگیشان زندگی می کند. پس از مکتب هر دو نزد او می روند، غذا می خورند و کار خانگی و درسهای مکتبشان را با خنده و شوخی انجام می دهند و پس از آن بکسشان را آماده کرده در کنار دروازه اتاق می گذارند که با آمدن مادر جان وقت را هدر ندهند. پروانه و پریسا با مادر جان در همه کارهای منزل همکاری می کنند، چون که مادرشان سرمعلم مکتب است و مسئولیت های زیاده را به دوش دارد. پدر آنها برقی است و یک دکان دارد. هر دو می دانند که کارش پرخطر است و سعی می کنند که سبب خوشی و آرامش او باشند. پدر از اینکه آن دو با علاقه ترکاری کاشتند و ترکاری ها خوب گل کرده و باعث خوشیشان شده خوشحال است. همه منتظرند که به زودی حاصل زحمت خود را بردارند. روز جمعه که همه در خانه بودند، متوجه شدند که پایلو و مرغ ها ناآرامند و مرتب هر طرف می دوند و آرامش هر روزه را ندارند. پایلو صداهای عجیبی می کشید و گاه بلند او او می کرد و مرغ ها هم کوشش می کردند که پرواز کنند و از این سوی حویلی به آن سو قدقد کنان جوجه هایشان را می کشندند. همه حیران مانده بودند که چی اتفاق افتاده است. مادر جان پروانه را نزد مادر بزرگ فرستاد تا چشم دید خود را بگوید. مادر بزرگ با تجربه آمد و با توجه خاص به حال ناآرامی پایلو و مرغ‌ها نگریست. بعد از مدت کوتاه گفت: خدا خیر پیش کنه، یک اتفاق بد طبیعی در راه است. به آنان توصیه کرد تا به اخبار و به خصوص پیشگوی آب و هوا دقت کنند. پروانه و پریسا با پایلو در اتاقشان بازی می کردند و مادر بزرگ، مادر جان و پدر جان روی صافه نشسته بودند. آفتاب می درخشید و از گرمی تابستان لذت می بردند که دفعتن صدای مهیبی را شنیدند. صدا چنان ترسناک بود که شباهت به یک انفجار بم داشت. یک لحظه بعد زمین لرزید و همه اشیای خانه به هر طرف افتاد. پدر با عجله به درون اتاق رفت تا پروانه و پریسا و پایلو او را بیرون بکشد، ولی دیگر دیر شده بود. او جز گرد و غبار هیچ جا را دیدن نمی توانست. لحظه سکوت برقرار شد و بعد صدای گریه پریسا به گوش رسید. پدر جستجو کرد و پریسا را دید که در زیر چوکات دروازه افتاده است. او را بیرون آورد. بعد با عجله برگشت و پروانه را صدا زد. از بیرون صدای او او را شنید. خدای من، پس پروانه کجاست؟ مادر و مادر بزرگ هم برای کمک کردن آمدند و به جستجوی پروانه آغاز کردند. با دستهایشان خاک ها را پس می زدند. پایلو از همه زیادتر تلاش کرد تا بالاخره از استشمام بوی بدن پروانه او را در زیر خاک پیدا کرد. با او او همه توانستند جای پروانه را پیدا کنند و با زحمت و احتیاط های لازم او را بیرون بیاورند. پروانه زخمی و بیهوش بود، اما هنوز نفس می کشید. پدر جان با سرعت او را به شفاخانه برد. خوشبختانه جراحت های پروانه سطحی و قابل علاج بود. از همین جهت زود به هوش آمد. او را بعد از پانسمان به خانه بردند تا جا برای دیگر آسیب زدگان فارغ شود. در خانه متوجه شدند که پایلو هم زخم برداشته و لنگ لنگ راه می رود. مادر جان به او رسیدگی کرد و سگ نجات بخش هم بهبود کامل یافت. پدر جان با عجله بیل و راش بیل خود را پیدا کرد و رفت تا به نیروی امداد در بیرون کشیدن مردم از زیر خاک کمک کند. چند روز بعد از این واقعه پریسا و پروانه از پدر جان و مادر جان خواستند تا در مورد زلزله معلومات دهند. پدر جان گفت: زمین یک موجود زنده است و گاهی خسته می شود و حرکت های را انجام می دهد. زمین مانند پازل از قطعات به هم پیوسته ساخته شده که تکتونیک نامیده می شود. سنگ‌ها و صخره‌های این سد با مواد چسبدار محکم شده که نمی‌گذارند آنها زیاد تکان بخورند و حرکت کنند. گاهی اگر یک قطعه جدا شود یا با فشار زیاد به پهلو بلغزد و گاهی اگر گاز و انرژی با فشار بیرون بیاید، مانند آن روز صدای مهیب به گوش می رسد و زلزله یا زمین لرزه رخ می دهد. پروانه گفت که به طور کامل موضوع را نفهمیده است. مادر جان او را ناز داد و گفت که چند روز بعد کتاب های در این مورد خواهد خواند و در مورد عوامل وقوع زلزله معلومات دقیق تر خواهد داد. مادر بزرگ گفت حالا می دانم که چرا پایلو و مرغ ها آن روز آنقدر نارام بودند. از قدیم شنیده بودم که حیوانات از موجی ها صدای زمین می دانند که زلزله در راه است. پروانه پرسید کدام حیوانات؟ مادر کلان گفت اکثر حیوانات این احساس خطر را دارند، اما اسب، سگ، مرغ، موش و گاو زودتر با خبر می شوند. در بسیاری جاها دهقانان وقت متوجه می شوند که حیوانات فرار می کنند یا سر و صدا راه می اندازند، حدس می زنند که حادثه اتفاق می افتد. پریسا با ناراحتی پرسید آنهایی که حیوانات ندارند یا مثل ما نمی فهمند چی کار می کنند؟ پدر جان گفت زلزله سنج است که از طریق رادیو به مردم خبر می رسانند. در کشور ما متاسفانه دستگاه های دقیق پیشبینی زلزله وجود ندارد و اگر این حادثه مرگبار و ویران کننده اتفاق می افتد برای مردم مشکل تر می شود. پدر جان روی پریسا و پروانه را بوسید و اطمینان داد که وقوع این حادثه ها بسیار کم استند و حالا تجربه پیدا کردند و بیشتر محتاط خواهند بود.
داستانی بود برای کودکان با عنوان از زلزله نترس، از داستان پرداز جوان سعیده حسین. در این هفته هم طبق روال سه جالب آموزنده از رسانه ها داریم. اولی رفتار شگفت انگیز انسان از صفحه بهرالدین سروش، دومی یک حکایت از بهلول دانا و سومی تمایز مادر واقعی با مادر ناتنی یا اندر از صفحه شافی سردار نبی. نخست رفتار شگفت انگیز انسان. از بزرگی پرسیدن شگفت‌انگیزترین رفتار انسان چیست؟ پاسخ داد از کودکی خسته می شود، برای بزرگ شدن عجله می کند، سپس دلتنگ دوران کودکی خود می شود، ابتدا برای کسب مال و ثروت از سلامتی خود مایه می گذارد، سپس برای باز پس گرفتن سلامتی از دست رفته پول خود را خرچ می کند، طوری زندگی می کند که انگار هرگز نخواهد مرد و بعد طوری می میرد که انگار هرگز زندگی نکرده است. آنقدر با آینده فکر می کند که متوجه از دست رفتن امروز خود نیست، در حالی که زندگی گذشته یا آینده نیست، زندگی همین حالا هست. جالب آموزنده دوم حکایت از بهلول دانا. روزی بهلول بر هارون رشید وارد شد. هارون گفت ای بهلول مرا پندیده. بهلول گفت اگر در بیابانی هیچ آبی نباشد، تشنگی بر تو غلبه کند و میخواهی به هلاکت برسی چه میدهی تا تو را جرعه آب دهند که خود را سیراب کنی؟ گفت 100 دینار